ولی رو ذوق عرفانی که دارد که معتقد است که زمین هیچ وقت خالی از ولی و خالی از حجت نمیتونه باشد، نظر شیعه را قبول کرده، نظر شیعه را قبول کرده و اسم ائمه را ذکر میکند تا میرسه به حضرت حجت و مدعی میشه که من در سنه 600 و چند من پسر حسن عسکری به محمد ابن حسن عسکری را من در کجا ملاقات کردم. ادعای این که من حتی این را با این خود سنی هم از عجیبه و در بعضی از حرفایی که زده که ضد این حرف هست سنی متعصبی هم هست، ولی در این حال چون ذوق عرفانی همیشه ایجاب می کند که زمین خالی از یک ولی به قول اونها و به قول ائمه ما حجت، زمین خالی از ولی نباشد، این مسئله را قبول کرده و حتی مدعی مشاهده هم هست، میگه من به حضور حضرت حجت به تعبیر ما حضرت حجت میگه محمد بن حسن عسکری که اکنون از عمر 300 چند سال میگذرد و مخفی است و من او را به زیارت او نائل شدم. پس مطلب اجالتاً در بر اساس این منطق است. دیگه من خیال نمی‌کنم ما بحث دیگری فعلا درباره امامت داشته باشیم. حالا اگر آقایون باز فکر کنن چه بحثی را اون بنده کنیم.
آقایتون نوبت. مسئله که اختلاف بین سنی و شیعه هست همون موضوع ولایت و خلافتی که فرمودید و این متاسفانه بین اکثر شیعه که اطلاعی از مقام امامت ندارن هست و این ایراد رو میگن که چطور کلمه ولایت ذکر شده و کلمه خلافت در قرآن نیست و خلافت غیر از ولایت. این بود که بنده در جستجو بودم که ببینم که واقعا مولا را به نام خلیفه هم ترجمه کردن و معناش هست خیلی. در المنجد دیدم که معنی که از معانی مولا را خلیف تعبیر میکنه و معنا میکنه. برابر این اشکالی که می کنند به نظر بنده رفت میشه، فقط چون خلیفه زیادی می کنند خواست بینم که خلیفه صحیحه اصولا چون در قرآن هم به معنای خلیفه است یا خلیف
عرض بکنم که نه حالا عرض بکنم این بدون نیست. کلمه خلیفه البته ما در قرآن نداریم به این تعبیر، ولی در احادیثی که شیعه روایت کردن کلمه خلیفه زیاد آمده. این کلمه خیلی مهم نیست که ما بخواه سر کلمه خلیفه
مرگه
خب خلیفت الله نه خلیفت الله اجازه بدید یه مسئله از خلیفه پیغمبر اونه که ما میگه خلیفه خلیفه جانشین تا کلمه جانشین ما حالا نباید اصرار داشته باشیم که حتما این لفظ در قرآن یا در سنت راجع به پیغمبر آمده یا نیامده. صحبت معنی این مطلبه، معنیش آمده لفظش آمده باشه، اما اینکه شما فرمودید کلمه مولا معناش این باشه، نه معناش این نیست. من خیال میکنم شما اشتباه فرمودید، خلیف نیست در اونجا و حلیفه، حلیف یعنی هم قسم، چون معنی مولا ناصر یکی از معنیش اینه که یاور و عرب ها گاهی وقتا با هم دیگر هم قسم میشدن، قبائل هم قسم میشدن که میگفتن خلفا یا دو نفر هم قسم می شدن حلیف. وقتی که هم قسم می شدن یار و یاور یک دیگر بودن. پس برابر این کلمه مولا اگر در مورد حلیف آمده باز معنی یاور رو می ده در اونجا.
تو انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان امامت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 27 فروردین ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث امامت دوستان مایل بودن که بحث درباره صلح امام حسن علیه السلام بشارم. اگرچه این بحث صلح امام حسن یک بحث کلی در باب امامت نیست، یعنی مربوط به یک عمل خاصی است که از یک امام، امام دوم صادر شده، ولی از ماهی که این مسئله هم در قدیم مورد سؤال و پرسش بود، در زمان خود امام حسن بعضی ها اعتراض می کردن و در زمان ائمه ما ائمه دیگر می آمدن می پرسیدن و هم در زمان های بعد و بالخصوص در زمان ما بیشتر این مسئله مورد سؤال و پرسش است که چگونه شد امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد، مخصوصا که مقایسه بین میان صلح امام حسن با معاویه و جنگیدن امام حسین با یزید و تسلیم نشدن امام حسین به یزید و اگلیزیا. به نظر می رسد برای نسانی که زیاد در اون مطلب دقت می کنن که این دو روش متناقض هست، بلاحظا بعضی از مورخین، حالا مورخین هم خیال درست نباشد، بعضی ها گفتن اساسا امام حسن به امام حسین دو رویه مختلف داشتن و امام حسن طبعا و جنسا صلح طلب بود برخلاف امام حسین که مردی شورشی و جنگی بود. حالا بحث ما این است که آیا این که امام حسن قرارداد صلح با معاویه امضا کردن و امام حسین به هیچ وجه حاضر نشد به صلح تسلیم، آیا این واقعا مطلبی است که ناشی از دو رویه مختلف است که اگر فرض کنیم در موقع امام حسن امام حسین قرار گرفته بود، اگر به جای امام حسن امام حسین می بود سرنوشت چیزی دیگر بود، امام حسین می جنگید تا اون قطعه آخر خونش، و باز در کربلا هم اگر به جای امام حسین امام حسن می بود این جنگی واقع نمی شد، به شکلی سر مطلب هم می آمد، یا این مربوط به شرایط مختلف است، شرایط در زمان امام حسن یه جور ایجاد کرد و در زمان امام حسین جور دیگر ایجاد کرد. اون وقت برای این که ما راجع به شرایط مختلف بحث بکنیم که معمولا کسانی که بحث کردن وارد همین مبحث شدن، خواستم بیان کنم که شرایط زمان امام حسن با شرایط زمان امام حسین اختلاف داشت و واقعاً مصلحت اندیشی در زمان امام حسن اونچنان ایجاد میکرد و مصلحت اندیشی در زمان امام حسین اینچنین ایجاد میکرد. البته ما هم همین مطلب را قبول داریم و بعدش بحث میکنیم، ولی قبل از اینکه این مطلب را بحث کنیم یک بحث اساسی راجع به دستور اسلام در موضوع جهاد، چون هر دو برمیگرده مسئله جهاد. امام حسن در اینجا متارکه کرد و صلح کرد و امام حسین متارکه نکرد و صلح نکرد و جنگی. پس کلیات اسلام را در باب جهاد ما بیان میکنیم که ندیدیم کسانی که در باب صلح امام حسن بحث کردن این جهاد را وارد شده باشند. اون وقت بعد که این کلیات را بحث کردیم، اون وقت وارد این مسئله میشیم ببینیم که صلح امام حسن روی چه حسابی بوده و جنگ امام حسین روی چه حسابی. و بعد میبینیم که این اختصاص به صلح امام حسن نداره، اصلاً اختصاص به صلح امام حسن نداره. خود پیغمبر اکرم، از خود پیغمبر ما شروع میکنیم، خود پیغمبر اکرم رو ما میبینیم در سالهای اول بعثت تا تمام مدتی که در مکه بودن و بعد هم وارد مدینه که شدن تا سال دوم شون در مدینه ظاهرن، تا سال دوم در مدینه روششون در مقابل مشرکین روش مسالمت هست. هرچه از ناحیه مشرکین آزار میبینن و رنج و ناراحتی میبینن و حتی بسیاری از مسلمین در زیر شکنجه میمیرن و مسلمین اجازه میخوان که وارد جنگ بشن با اینها، میگن دیگه بالاتر از این چیزی نیست، از این بدتر مقدار ما چی بشه، بهشون اجازه نمیدن و حتی اکثر به اونها اجازه مهاجرت میدهد که از حجاز به یمه به حبشه مهاجرت میکنن. ولی وقتی که پیغمبر اکرم از مکه مهاجرت میکنن و میان به مدینه، در اونجا آیه نازل می شود او به نلزدین یقاتلون و انهم ظلمون و ان الله علی نصرهم لقدیر. خلاصه اجازت داده شد به این کسانی که تحت شکنجه و ظلم قرار گرفتن که بجنگن. خب اسلام آیا دین جنگ است یا دین صلح به اصطلاح؟ اگر دین صلح است تا آخر باید این را ادامه می دادن، می گفتن جنگ کار ما نیست، جنگ کار دین نیست اساسا و کار دین فقط دعوت است به هر جا، تا هر جا که پیش رفت رفت از جان برد. و اگر این دین جنگ بود پس چرا در 13 سال مدینه مکه به هیچ وجه اجازه ندادن که مسلمین حتی از خودشون دفاع هم بکنن، یعنی دفاع خونی به اصطلاح، حتی اجازه دفاع هم بهشون داده نشد؟ یا این که نه، اسلام هم دین صلح هست هم دین جنگ هست. در این شرایطی صلح به معنی امنیت ترک جنگ، در این شرایطی نباید جنگی و در این شرایطی باید جنگی. این رو که به حضرت رسول باز حضرت رسول رو ما میبینیم که در مواقعی در همون دوره مدینه هم در یه مواقعی می جنگد با مشرکین یا با یهود و نصارا و در یه مواقع دیگر هم قرارداد صلح می بندد حتی با مشرکین، همچنین که در حدیبیه بعد عرض می کنیم در حدیبیه با همین مشرکین مکه که علی ذوالخصام پیغمبر بودن و از همه دشمنهای پیغمبر سخت‌تر بودن، پیغمبر اکرم علاوه تمایل تقریبا عموم اصحابش قرارداد صلح امضا کرد. قرارداد صلح باز در مکه بیدیم، در مدینه بیدیم پیغمبر با یهودیان مدینه قرارداد عدم تعرض امضا می کنن. خب این حساب چه حساب است؟ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین اما ببینیم که در یه جا می جنگد در یه جای دیگر نمی جنگد. بعد از پیغمبر اکرم که مسئله خلافت پیش میاد و خلافت رو دیگران می گیرن نمی بنن، علی در اونجا نمی جنگد و اصلا دست به شمشیر نمی زند و میگه من مأمور هستم که نجنگم و نباید بجنگم و هر مقدارم که خشونت از دیگران میبینم نرمش نشون میدهد. خب به طوری که شنیدید دیگه اهل منبر همیشه میگن، به طوری که یه وقت مورد تقریبا سؤال و اعتراض حضرت زهرا قرار گرفت که فرمود که مال ابن علی طالب اشتمل بشم و در جنین و قصد حضرت طالبنین پسر از این طالب چرا مثل جنین در رحم در صفت جنگ کردی یه گوشه همینجا نشستی و مثل اشخاصی که متهم باشن که از خونه بیرون نمیان، خجالت میکشن از خونه بیرون بیان، تو خونه جنگ نشستی؟ تو همون مرگی هستی که در میدانهای جنگ شیران از جلو تو فرار میکردن، حالا که شغال ها بسته مسلط شدن. چرا؟ که بعد اومد توضیح میدهد که خب اینجا وظیفه من این بوده، حالا وظیفه من این. اومد 25 سال میگذرد و در تمام این 25 سال علی یک مرد به اصطلاح یک مرد سرجوی و مسالمت طلب است. اون وقتی که مردم شورش میکنن علیه عثمان، شورش همون شورشی که بالاخره منجر به قتل عثمان شد، علی خودش جزء شورشیان نیست، جزء طرفداران هم نیست، میانگیست میان شورشیان و میان عثمان و هی کوشش میکند که بلکه قضایا به جوری بیانجامد که از طرفی تقاضاهای شورشیان که تقاضاهای عادلانه بود راجع به شکایتی که از حکام عثمانی داشتن و مظالمی که اونها ایجاد کرده بودن، میخواست این که تقاضاهای شورشیان برآورده بشه و در این حال هم عثمان کشتن نشود. این تو نظر بلاغت دیگه، تاریخ هم به طور خاص مسلم میگه. و نگاه من میترسم بر این که تو اون امام مقتول این امت باشی، پیشوای مقتول این امت باشی، و تو اگر کشته بشی باب قتل بر این امت باز خواهد شد. فتنه ای در میان بسونی پیدا میشود که این فتنه هرگز خاموش نشود. تو متن نهج البلاغه. پس در اونجا باز ببینیم که علی حتی در زمان عثمان، در اواخر عهد عثمان حتی که بدترین دوره های زمان عثمان بود، و بعد هم میانگی واقع می شود میان شورشیان و میان عثمان. در ابتدای خلافت عثمان هم که در نهج البلاغه مطرح، وقتی که اون به اصطلاح این جریان که شد و نیرنگ عبدالرحمن ابن عوف و این چیزها که آخر دو نفر فقط از شش نفر به عنوان کاندیدا و نامزد باقی موندن، علی و عثمان و سه نفر کنار رفته بودن، یکی به نفع حضرت امیر کنار رفته بود و او زبیر بود، یکی هم به نفع عثمان کنار رفته بود و اون زهرت سعد و خاص بود، یکی هم یا طلحه بود و یکی هم به نفع عبدالرحمن کنار رفته بود و اون طلحه یا سعد. سه نفر باقی موندن، عبدالرحمن و من داوطلب نیستم، باقی من دو نفر. رأی شد رأی عبدالرحمن. عبدالرحمن به هر کسی رأی بده او چهار رأی داره دیگه، چون خودش دو رأی داشت، یکی از اون دو تا هم دو رأی داشت. عبدالرحمن به هر کسی رأی بده او چهار رأی داره و اون طبق اون شورا خلیفه آمد پیش حضرت امیر. اولم آمد اونجا گفت که من حاضرم با تو بیعت بکنم، سمت عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخی، فرمود من با تو بیعت میکنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر با اون چه خودم درک میکنم. رفتی که عثمان و گفت این که من با تو بیعت میکنم به شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخی، گفت بسیار قبول دارم. در صورتی که همون عثمان از همون سیره شیخین هم منحرف شد، ولی با هر حال در اونجا آمدن در حضرت اعتراض کردن که آخه این چطور شد؟ تو چی میکنی حالا که یه همچه کاری رو کردن؟ در نجا بلاغه سرون والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصه. فرمود مادامی که ستم بر شخص من است و کار مسلمین بر محور و مدار خودش میچرخد و میگردد، اون کسی که میرد به جای من هست به ناحق آمده اما کارها رو به جای من میچرخونه، من تسلیمم، من مخالفتی نمی کنم. اما امیرالمومنین بعد از عثمان میشود و زمان معاویه و مردم میان با حضرت بیعت میکنن، نه اونجا دیگه با متمردین یعنی ناکسین و قاستین و مارقین، اصحاب جمل و اصحاب سفین و اصحاب نهران می جنگن، جنگ خونی با اونها. قبلش نمی کرد این اصلا که با امیر المومنین در زمان بعد از جنگ صفین در قضیه طغیان خوارج و نیرنگ املاعات و معاویه که قرآن ها رو سر نیزه کردند و انشاءات در صفحه امیر المومنین پیدا شد، دشمن بود که بیا قرآن رو میاد خودمون دارد قرار بدیم. این انشاءویون هم گفتن راست میگوید دیگه جایی برای امیر المومنین باقی نمونید، با این که مایل نبود اینها تصمیم شد. ولی بالاخره حکمیت را قبول کرد، بالاخره علی حکمیت را پذیرفت. اینم خودش یک کاری نظیر کار صلح بود دیگه، یعنی گفت حکم ها برن مطابق قرآن و مطابق دستور اسلام برند و حکومت رو کنند. منطقه اینه که انواعات به یه جور قضیه رو در آورد که حتی برای خود معاویه هم دیگه ارزش نداشت، یعنی به شکل وقتبازی قضیه رو تموم کرد. این مثلا هم امراض قریب داره ابو موسا را، اما قریبش به شکلی نبود که نتیجه این باشد که علی خلق بشود و معاویه بمونه. به یه شکلی بود که همه فهمیدن که این اساساً اینا توافق نکردن با هم دیگر، هیچ توافق نکردن، نه با یکیشون کلا برای یکی دیگر گذاشته، چون یکی رفتن میگه به این که من هر دو را خلق کردم و دیگری میگه که او در یکیش راست گفت در یکی دیگر دروغ و او یکی دیگرش من قبول ندارم. همه دو نمیدن کاری نرمده خودشون با هم دیگر جمعشون در گرفت و گفت و فضاحت تو چرا همچی کرده چرا خبر در من رو داشتی؟ هیچ مرده قضیه ایچ بعد قضیه حکمیت هم همین جوره. چرا علی حاضر شد ولو اینکه خوارج همش فشار آوردن، چرا حاضر شد به حکمیت؟ چرا ادامه نداد جنگ را؟ حتی اکثر این بود کشته می شد همین جوره که پسرش شما موسی کشته می شد همین جوره که ما می کنیم پیغمبر در ابتدا چرا نجنگید؟ حتی اکثر این بود کشته بشه و بیداره که امام حسین کشته شد. چرا در حدیبیه سوال کرد؟ حتی اکثر این بود کشته بشه همجوری که امام حسین کشته شد. امیرالمومنین چرا در ابتدای بعد از پیغمبر نجنگید؟ حتی اکثر این بود کشته بشه و خیلی خوب کشته میشه و مثل امام حسین کشته میشه. همجوری که یکی بگید در حکمیت هم چرا قیام نکرد؟ چرا تسلیم شد؟ حتی اکثر این بود کشته میشه و خیلی خوب مثل امام حسین کشته میشه. آیا این هست درست یا نه؟ بعد میریم زمان امام حسن، صلح امام حسن، ائمه دیگر هم که تقریبا همه تون در همون حالی شبه حال صلح امام حسن زندگی میکردن، توجه کردیم؟ حالا پس این هست که تمام مسئله مسئله صلح امام حسن و جنگ امام حسین نیست، یه خودی مسئله را باید کلیتر باید بعد ببینید. من یه قسمتهایی از کتاب جهاد فقه برای شما میخونم تا یه کلیاتی به درد بیاد، از این کلیات اون وقت بعد وارد جزئیات بشه. در دین اسلام ما میدونیم که جهاد هست، موارد جهاد چند جاست، در چند مورد است. یک مورد جهاد ابتدایی است، یعنی جهاد بر مبنای اینکه اگر طرف، اگر دیگران، مخصوصا اگر مشرک باشند، اسلام اجازه میدهد که مسلمین ولو اینکه سابقه عداوت دشمنی هم به اونها نداشته باشند، اجازه میدهد که به اونها حمله کنند برای از بین بردن شرک. اینجاست که اینجور جهاده که میگن شرکش این است که افراد مجاهد باید بالغ باشند، عاقل باشند و باید آزاد باشند و در مرزها هم انحصارا واجب است، نه بر تنها.
و در اینجور جهادت که اذن امام یا منصوب خاص امام شرط است از نظر فقه شیعه، اینجور جهادا جز در زمان امام یا حضور امام یا کسی که از شخصا از ناحیه امام منصوب شده باشه جایز نیست. یعنی از نظر فقه شیعه برای یک نفر حاکم شرعی هم مجاز نیست که دست به این چنین جنگ ابتدایی بزن. این یکی. مورد دوم جهاد اونجاییست که حوزه اسلام مورد حمله دشمن قرار گرفته، یعنی جنبه دفاع داره، جنبه دفاع به این معنا که دشمن یا قصد بر بلاد اسلامی استیلا پیدا کنه، همه یا قسمتی از سرزمین های اسلامی را اشغال بکنه، یا قصد دارد قصد استیلای بر زمین ها را ندارد، قصد استیلای بر افراد را دارد، میخواد بیادی از افراد را اسیر بکند تا ببرد، یا نه حمله کرده انباش را میخواد برباره، انباش را به شکلی میخواد برباره، یا به شکل شبیه خوندنه یا به شکلی که حالا میان منابع و معادن هر کار میبرد که به زور بخواهم بگیرن ببرد، یا میخوان تجاوز بکنن به حریم و حرم مسلمین، به نوامیس مسلمین، به اولاد ذریه مسلمین، بالاخره یه چیزی که از ما، از جان، از سرزمین، از اموری که برای مسلمین محترمه اگر مورد حمله دشمن قرار بگیرم، در اینجا بر عموم مسلمین اهم از حالا غیر بالغ از آن این چیزیست، اهم از تقریبا حتی شاید غیر بالغ هم جایی در اینجا شرکت بکنند، اهم از زن و من و اهم از هر رو، یعنی آزاد و غیر آزاد، بر همه واجب است در این جهاد شرکت بکنن و در این جهاد اذن امام یا منصوب از ناحیه امام شرط نیست. اینی که عرض میکنن این عبارت فقها، عبارت محقق و شهید ثانی است که من دارم برای شما ترجمه شده دارم میگم. محقق کتابی داره به نام شرایع که از متون مسلمه فقه شیعه و شهید ثانی اون رو شرح کرده به نام مسالک الافهام و که بسیار شرط خوبید و شهید ثانی هم از اخابه و بزرگانه و تقریبا درجه اول فقهای شیعه و این هایی که الان من عرض میکنم این عبارتاشون جلو هم ترجمه که برم برای شما عرض میکنم. در اینجا میگویم که شرط نیست که اجازه امام باشه، تقریبا نظیر همین وقتی که الان بالفعل اسرائیل رو وجود آورده، الان در اونجا که اسرائیل این وقت رو وجود آورده سرزمین همون اسرائیل ارتش هم سرزمین مسلمین هم که سرزمین مسلمین را اشغال کرده هست، در اینجا بر مسلمین اهم از زن و مرد و هور و آزاد و دور و نزدیک، دور و نزدیک هم حتی ندارد، اهم از دور و نزدیک بر همه واجب هست که در این جهاد شرکت بکنند، در همینی که اسمش به باعث شرکت کنم، هیچم موقوف به اذن امام و این چیزها نیست.